پرداشت‌های خاصی از روایات از آیات نیست. زیل از آیه روایات از آیه بردن از تفتیر فراسه بود راوی، تفتیر عیاشی، تفتیر نور و سنله و تفتیر عظم بود رو شما برهان. حالا این بله از این ستا نور و سغله، از این چهارتا نور و سغله کاملتر است از بقیه. این طوری که حالا من تطبق کردم نور و سغله یه جامعیتی دارد. و بعد تفسیر برهان، تفسیر برهان مال مرحوم سید هاشم بهرانی است. ایشان هم عصر با علامه مجلسی بوده است، ولی علامه مجلسی چون در ایران بودن خیلی معروف شدن. سید هاشم در بحرین بوده است، بهرانی است، اهل بحرین است، به معروفیت علامه مجلسی نرسیده، ولی از نظر تتبع در روایات از علامه مجلسی خیلی کم نمی آورد. کتابهای خیلی عالی نوشته است، همش هم توی روایات است. از جمله کتابهای ایشان کتاب غایت المرام، توجه هم فی حجت اهل الخصام، در اثبات ولایت امیرالمومنین است. واقعا زحمت کشیده است رحمت الله علیه روایات مربوط به ولایت امیرالمؤمنین را از کتب عامه و خاصه جمع کرده است. خیلی کار عظیمی انجام داده، خیلی کتاب مهجوری هست. واقعا باید سعی بشود که این کتاب احیا بشه، یعنی از کتاب المدیر و از اینها خیلی عمیق‌تر است از جهت روایی، از جهت بعد روایی. غایت المرام فی حجت اهل الخصام، غایت المرام فی حجت اهل الخصام جناب سید هاشم بهرانی است. این تفسیر برهان مال ایشان است. سه تا روایت در ذیل این آیه هست. من یادداشت کردم این روایات را می‌خوانیم ببینیم از این روایات چی برداشت می‌شود. روایت اول را از جناب کلینی نقل کرده است در تفسیر برهان، از جناب کلینی، محمد ابن یعقوب کلینی، انا علی ابن ابراهیم، انا ابیه، انا ابن سنان، عمن ذکره قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن القرآن والفرقان. چون در این آیه اول کلمه فرقان آمده، سوال کردم عن القرآن والفرقان هما شیئان او شیء واحد. قرآن و فرقان به یه معنا هست، چون به کتاب الله هم قرآن میگوییم هم فرقان میگوییم. این به یک معنا هست یا این که دو تا معنا دارد؟ فقال علیه السلام، حضرت فرمود نه، دو تا معنا دارد. القرآن جملت الکتاب و الفرقان المحکم الواجب العمل به. قرآن مجموع آیات محکمات و متشابهات است، اما فرقان که گفته می شود منظور اون آیات محکمات است. خب این تفسیری که روایت تمام شد، این تفسیری که حضرت فرموده اند از خود واقعی کلمه فرقان در می آید. اگر یادتون باشه گفتیم فرقان دو تا معنا دارد دیگه. یک معنای فرقان چی بود؟ الفارق بین الحق و الباطل. آیات محکمات چون محکمند، یعنی بیان خوبی دارن، کاملا حق و باطل از هم چی میشود؟ برخلاف آیات متشابهات. آیات متشابهات هر کسی نمیفهمه، اهل بیت متوجه میشود، ولی آیات محکمات را همه میفهمند. به این لحاظ است که حضرت میفرماید فرقان به اون آیات محکمات گفته میشود، چون الف آیه محکم الفارق بین الحق. البته متشابهات هم فارق بین حق و باطل است، منتها ما نمیفهمیم، اهل بیت راسخون در علم اونها میفهمند، ولی فرقان برای همه فارق بین حق و باطل اون محکمات میشود. این یه روایت. روایت دوم را نقل فرموده است از جناب ابن بابوی، ابن بابوی شیخ صدوق اعلی الله مقامه الشریف، همون کسی که به دعای آقا امام زمان متولد شده. این شیخ صدوق خیلی عالم بزرگواری است. توجه فرمودید محمد ابن علی ابن حسین، قبر ایشان هم در تهران نزدیک حضرت عبدالعظیم قبر جناب شیخ صدوق است. مقبره اونجا قبرستان خیلی بزرگی است که اصل ایشان اونجا است. قبه و بارگاهی دارد انشاءالله خدا قسمت میکنه رفتیم اونجا، جریانات مفصلی دارد. ایشان پدرشون بچه دار نمیشد، در عصر غیبت صغرا بودن، نامه ای نوشتن خدمت یکی از نواب اربعه، از حضرت تقاضا کردن که برای ما دعا کنید ما بچه دار بشویم، عقیم هستیم بچه دار نمی شویم. در پاسخ نام آمد حضرت فرمودند برای شما دعا کردیم، خدا دو تا پسر به شما عنایت خواهد کرد، که یکی همین جناب محمد ابن علی هست، همین شیخ صدوق معروف، کتاب های زیادی دارد، و یکی دیگر هم حسین است، برادر ایشان، حسین ابن علی ابن بابوه و محمد ابن علی ابن بابوه، که این بزرگوار است. توجه فرمودید. شیخ صدوق هم حتی تعظیمی برگردن ما داره، تألیفات مهمه ای داره. رحمت الله علیه چه ستارگانی بودن، چقدر اینها اهل تلاش بودن. شیخ صدوق خیلی تألیفات دارد، تو ذهنم اینطور هست که میگن تألیفات ایشون به حدود 200 تألیف میرسه. خیلی اهل تألیف بوده، اهل قلم بوده است. بزرگان ما اینطور بودن ها، اهل قلم بودن. توجه فرمودید. در شرح حال ایشان هست، وقتی که وارد بغداد شد 18 سالش بود، ولی اونقدر مملو و از علم بود، مشایخ و پیرمردهای شیعه می آمدن در جلسه درس او می نشستن و از محضر او استفاده می کردن. 18 ساله بود که وارد بغداد شد و مشایخ شیعه در برابر او توجه فرمودید، همه تکریم می کردن، تواضع می کردن. پیرمردها می آمدن سر درس ایشان می نشستن، از بس این بزرگوار و آه علم بود. ابن بابوه به اسناده ان یزید ابن سلام نقل می کند انه سئل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال له، سائلی به پیغمبر عرضه داشت، لما سمی الفرقان و فرقانا، چرا به قرآن کریم فرقان گفته می شود؟ خوب دقت کنید، این روایت یه معنای دیگری برای فرقان بیان می کند. لما سمی الفرقان و فرقانا، چرا؟ قال، حضرت فرمود، لأنه متفرق الآیات و الصور، زیرا قرآن تدریجی نازل شده. فرقان از کلمه فرق، فرق به معنی جدا جدا، جدا جدا نازل شده در طول 23 سال طول کشیده دیگه نزول قرآن. لأنه متفرق الآیات و الصور نزلت فی غیر الالواح، این آیات نازل شده است در غیر الالواح. الالواح جمع لوح است، لوح به معنای تابلو هست، تخته هایی که روش چیزی می نویسن. چون تورات بر حضرت موسی توی تخته ها نازل شد، یعنی حضرت موسی وقتی رفتن در کوه طور، که همین ایامی که الان هستیم ایام اربعین حضرت موسی هست، ماه ذوالقعده، 10 روزم از ماه ذوالحجه، عشر اول ذوالحجه، این 40 روز همون اربعین حضرت موسی هست که وواعدنا موسی 30 لیله و اتممناها و عشر فتم میقات ربه 40 لیله، همین ایام است، همین ایامی که ما هستیم، قدرش را بدانید، ایام مبارکاتی است. یک اربعین حضرت موسی رفتن در کوه طور، آماده شدن برای نزول تورات، چون نزول این کتاب ها بر انبیا به این سادگی چه نیست، قابلیت و آمادگی میخواهد. 40 روز حضرت در کوه طور به تدهیر سر و باطن خودشون پرداختن. بعد از 40 روز تخته هایی از آسمان به حضرت رسید، اسم اونا داشتن چی؟ الواح، در قرآن داریم، و کتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظه و تفصیلا لكل شیء. الواح همین چیزیه که امروز ما بهش میگیم تابلو، تخته هایی که بر روی اون چیز نوشته شده. تورات یک جا همش نازل شد به صورت همون نوشته های روی تخته پاره، تخته پاره هایی که به حضرت موسی داده شد. رسول خدا میفرماید اما قرآن اینطور نیست، اولا به صورت تدریجی، ثانیا در تخته پاره هم نبوده، بر قلب شریف رسول خدا مستقیما وحی و حفاظه می شده است. لأنه متفرق الآیات و سوره نزلت فی غیر الالواح. حضرت می فهمد این شأن قرآن است. اما و غیرهو، غیرهو یعنی غیر قرآن، من از صحف، صحف همون صحف حضرت ابراهیم، و تورات، تورات حضرت موسی، و انجیل، انجیل حضرت موسی، و زبور، کتاب حضرت داوود، انزلت کلها جملتن، این کتاب ها همه یه دفعه نازل شده است. فل الواح و الاوراق، بعضی ها در چوب بوده و بعضی ها هم در برگه بوده. اوراق هم همون ورق است و همون برگه هایی هست که این آیات نوشته شده، از آسمان می آمده و در محضر این انبیاء الهی قرار می گرفته. خب اینم روایت دوم که روایت جناب شیخ صدوق است. حالا روایت سوم را دقت کنید. ما اینجا یه نظری داریم، نظرم این است که احتمال قوی روایت سوم همین روایت دوم است. حالا متنش را دقت بکنید، با یک توجهی متوجه بشید که 3 تا روایت نیست، 2 تا روایت است، منتها یکی را ابن بابوی به اون کیفیت نکرده، یکی را جناب شیخ مفید. المفید فی الاختصاص، شیخ مفید علی الله مقامه الشریف، این بزرگوارم از اون ستاره های درخشان است، فرموده است فی حدیث عبدالله ابن سلام. عبدالله ابن سلام یهودی بوده که در زمان پیغمبر مسلمان شده، برخلاف یهودی ها که خیلی لجوج و عنود بودن، و با پیغمبر خیلی درگیری های زیادی درست کردن. سه تا جنگ های پیغمبر با همین یهود بوده است و خیلی اذیت می کردن پیغمبر را این یهودی ها. آیات قرآن هم در باره یهود خیلی شدید است. این عبدالله ابن سلام از علماء یهود بوده است، عوام الناس نبوده ها، از علماء بوده، ولی از اون علمایی بوده است که در مسیر صحیح حرکت می کرده. علائم پیغمبر را در تورات شنیده بود. وقتی پیغمبر آمدن در مدینه، آمد محضر رسول خدا، سوالاتی کرد، از جمله همین سوالی که الان میگیم، علائمی هم که در تورات بود تطبیق کرد و مسلمان شد. بعدن همین عبدالله ابن سلام مسلمان شد که برای یهودی ها خیلی سخت بود که یکی از علماء مهم اینها آمد و مسلمان شد، برخلاف بقیه اون علماشون که چکمان میکردن حقیقت را. حالا این عبدالله ابن سلام سوالاتی از پیغمبر کرده، بعدا مسلمان شده. از جمله سوالاتش همین بحث مانحرفی هست که گفت عبدالله ابن سلام به رسول الله صلی الله علیه و سلم قال اخبرنی هل انزل الله علیک کتابا، به من خبر بده آیا خدا بر تو کتابی نازل کرده است؟ قال نه، رسول الله فرمودن بله. قال و ای کتاب هو، اسم کتابت چیه؟ چه کتابی هست این کتابی که بر تو نازل شده است؟ قال رسول خدا فرمود الفرقان، کتاب من اسمش فرقان است. قال ولی مثلا ماه رب و که فرقانا، چرا خدای تو این را فرقان نامیده است؟ اسم این کتاب به چه جهت فرقان نامیده شده است؟ رسول خدا فرمود قال لأنه متفرق الآیات و سور. این عبارت رو این عبارت روایت قبلیه، لأنه متفرق الآیات و سور انزل فی غیر الالباه. این فرقان من اولا تدریجیه، ثانیا در چوبها و الواحی نوشته نشده است، به قلب من فاضل می شود و به قلب من نازل می شود. اما و غیره، یعنی غیر قرآن، من الصحف و التورات و الانجیل و الزبور انزلت کلها جملتا، اینها یک دفعه نازل شده است. فی الالواح و الاوراق، بعضی ها در چوب بوده و بعضی ها در برگه بوده. قال عبدالله ابن سلام بعد از اینکه این سوال جواب پرسید، چون توصیف رسول خدا در کتابهاشون بوده دیگه، قال صدقت، راست گفتی، یعنی این فرمایش شما منطبق است با همون چیزی که در تورات به ما خبر داده بودن راجع به شما. به نظر میرسد که این روایت همون روایت قبلی باشه. اونجا چون گفت یزید ابن سلام، خوب دقت کنید، روایت قبلی یزید ابن سلام انه سئل رسول الله، یزید ابن سلام میگه سوال شد از رسول خدا، من تا سائل را دیگه ذکر، روایت مفید سائل را گفته که عبدالله ابن سلام بوده دیگه، خب معلوم میشه این همان است. این طور نیست که حالا این سوال دوبار از پیغمبر پرسی و پیغمبر دوبار یک جوابی یک جوری داده باشه، توجه فرمودید؟ به نظر میرسد این روایت دوم و سوم یکیه، من تا روایت دوم خلاصه شده این روایت سومه، سائل را ذکر نکرده و دیگه اون تفصیل ها را هم نداده، اجمال قضیه را بیان کرده است. خب حالا عنایت کنید از این روایت دوم و سوم چی استفاده میشه؟ این که کلمه فرقان به معنای نزول تدریجی است، چون کلمه فرقان از ماده فرق است، فرق به معنای جدا جدا، آیات جدا جدا بوده در هر موقعی. خب از این دو روایت دو تا معنا برای فرقان استفاده میشود که توی بحث لغوی هم ما همین دو معنا را خدمت عزیزان گفتیم. یک معنا الفارق بین الحق ولی باطل، این از روایت اول استفاده میشه. یه معنای دیگر نزول تدریجیه، اینم از روایت دوم و سوم استفاده میشه. بنابراین روایات در مانحفی مؤید همان معنای لغوی هستن که ما در باب لغت گفتیم انتهى الكلام فی الآیة الأولى. میخواستیم آیه دوم رو هم مبدأش را شروع کنیم، ولی متاسفانه فرصتی نیست. انشاءالله از جلسه بعد وارد آیه ثانیه میشویم به حول و قوه پروردگار. خب بحث تفسیریمون تمام، بریم سراغ بحث اصولی که در مانحرفی داشت کنیم. همانطوری که مستحضر هستید، بحث ما در رابطه با استعمال لفظ در اکثر از معنا بود. گفتیم در باب استعمال لفظ بیش از یک معنا سه قول وجود دارد. قول اول قول جناب صاحب کفایه بود که فرمود امتناع عقلی دارد. قول دوم قول گروهی دیگر که گفتن نه جایز است عقلا، بلکه وقوع خارجی هم دارد. اینم قول جمع من المحققین. رسیدیم به قول سوم، قول صاحب معالم که ایشان قائل به تفصیل شد. فرمودند اگر استعمال لفظ در اکثر از معنا در لفظ مفرد باشد، این مجاز است، یعنی جایز است ولی مجاز است. اما اگر در تثنیه و جمع باشند فرمودن که این علا نحو الحقیقت است، پس صاحب معالم قائل به جواز استعمال است. تفصیلش در این است که یه جا جواز به نحو مجاز است، یه جا جواز به نحو حقیقت است. خب رسیدیم به بررسی کلام صاحب معالم. کلام صاحب معالم گفتیم دو بخش داره، یکی در باب مفرد، یکی در باب تثنیه. مفردش را دیگه نمیگوییم چون یه ذره بحث راجع به تثنیه مونده، تثنیه را اعاده میکنیم. صاحب معالم فرمود شما میتوانید لفظ تثنیه بگویید، دو معنا هم قصد کنید، از همین لفظ دو تا معنا را قصد کنید، حقیقت هم هست، هیچ اشکالی هم ندارد. مثلا بگویید رأیت عینین، از این تثنیه قصد کنید عین باکیه را و عین جاریه را، دو تا معنا را در حال تثنیه. جمع هم همین طور است، در جمع هم اشکالی ندارد. یا صاحب المعانی چرا شما اینجا فتوای به جواز میدهید؟ فرمود به خاطر اینکه تثنیه در حکم تکرار است. وقتی که شما میگویید رأیت عینین، کأنما گفتید رأیت عینن و عینن. خب وقتی که تکرار است از عین اول جاریه را قصد میکنیم، از عین دوم هم چی را قصد میکنیم؟ باکیه. خب چه اشکالی داره؟ از تثنیت و فی حکم تکرار شما به این لفظ واحد نگاه نکنید، این در واقع دو تا عین است. رأیت عینن ظاهرش یه عین است ولی باطنش دو تا عین است، یعنی رأیت عینن و عینن. خب عینن و عینن، عین اولی را میگیم عین جاریه، عین دومی را میگیم باکیه. خب چه اشکالی داره؟ این عیبی نداره. این فرمایش ایشان بود. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف بر این استدلال صاحب معالم گفتیم دو تا اشکال دارد. اشکال اولش را کار نداریم که دیروز گفتیم. اشکال دوم این بود که صاحب کفایه میفرمون اگر این تثنیه در حکم تکرار باشد، یعنی دو بار کلمه این گفته شده، صاحب کفایه میفرمون در اینجا استعمال لفظ اصلا در اکثر از معنا نیست. چرا؟ چون شما میگید این تکرار شده، این اولی باکیه، این دومی چی؟ جاریه. خب هر کدام در یه معنا استعمال شده، این دیگه استعمال در اکثر از معنا نشد که. خوب دقت کنید اشکال دوم صاحب کفایه. صاحب کفایه میفرمون از این هیئت تسمیه شما چی را در آوردی؟ تکرار را. گفتی تکرار شده. میفرماید اگر این حرف شما صحیح باشه، اصلا این بحث شما از موضوع ما خارجه. موضوع مسئله ما چیه؟ استعمال لفظ در بیش از یک معنا. در صورتی که استدلال شما به این است که عینین دوبار تکرار شده، یعنی عینم بگید و عین اولی عین باکی، خب این در یه معنا استعمال شده. عین دومی عین جاری، خب اینم در یه معنا استعمال شده. کو استعمال لفظ در اکثر از معنا؟ اصلا بحث شما از معنی خارج است. طبق این بیان شما اصلا این استدلال شما سبب می شود که تثنیه اصلا خروج موضوعی از بحث ما داشته باشه، چون عینن به منزلت عینن و عینه، عین اولی عین باکیه، عین دومی عینه. خب شما به ما نشان بدهید کجا این عین در دو تا معنا به کار رفته، اولی در یه معنا به کار رفته، بفرمایید دومی هم، دومی هم در یه معنا دیگه، چون میگید تکرار شده، تکرار شده از هم جدا شده، عینون و عینون، عین اولی شد باکیه، عین دومی شد عین چی؟ جاری. پس این خروج از معنی مفی میشود. این حالا بحثی بود که دیروز تا اینجا رسیدیم. حالا بحث امروز میفرماید نه، در یک صورت بحث شما وارد معنی مفی میشود، یعنی تثنیه در یک صورت وارد استعمال لفظ در اکثر از معنا می شود، اونجایی که بگوییم رأیت عینین، یعنی دیدم دو عین را و منظورمون دو عین باکیه و دو عین جاریه باشه، نه یه عین باکیه و یه عین جاریه، نه دو تا عین باکیه و دو تا عین جاریه باشه. اینجا بله می شود استعمال در اکثر از معنا. اونی که شما بیان کردید اشکال صاحب کفایه، اونی که شما بیان کردید کسی بگوید رأیت عینین، یه عین باکیه را قصد کنند یه عین جاریه را، از تکرار گفتید تثنیه در حکم تکرار است، این اصلا استعمال لفظ در اکثر از معنا نمی شود. این عین اولی یه معنا دارد، عین دومی هم یه معنا. خب این استعمال لفظ در معنای واحد است. بله اگر کسی بگوید رأیت عینین و در اینجا از این تثنیه هم عینین جاریه را قصد کنند، بگید هم عینین باقی این می شود استعمال لفظ در اکثر از معنا. صاحبی که فایی می فرماد اگر منظورتون این مورد است، اینجا را منظورتون هست، می فرماید اون استدلال شما چه گفتید تسنیه در حکم تکرار است، این مورد را ثابت نمی کنه. خوب دقت کنید صاحبی که فایی تفسیر بخواد بدهد، میگه وقتی که شما میگید عینین، اگر یه عین باقیه و یه عین جاریه باشد، استدلالتون خوب است که تسنیه در حکم تکرار است، ولی دیگه از باب استعمال لفظ در اکثر معنا نیست، اینو میذاریم میبوسیم میذاریم کنار. اگر نه گفته عینین و منظور دو عین باقیه بگید و دو عینه، اینجا میشود استعمال، اینجا ورود موضوعی پیدا، وارد موضوع بحث ما میشود که اینجا واقعا میشود استعمال لفظ در، بگید استعمال در اکثر از معنا، ولیکن اون استدلالتون اینجا را دیگه ثابت نمیکنه. اینجا موضوعش درست میشه اما استدلال دیگه به درد نمیخوره. چرا به درد نمیخورد؟ خوب دقت کنید. میفرماید به خاطر اینکه شما که گفتید تسنیه در حکم تکرار است، این که میگید در حکم تکرار است، یا اینکه تکرار تکرار مصداقیه، یعنی دو مصداق از یک عین، این که میگید در حکم تکرار است، یا منظور تکرار مصداقیه، یعنی دو مصداق از یک عین، وقتی میگیم رأیت عینن یعنی یا دو تا عین جاریه یا دو تا چی عینه باقی. پس این که میگید تسنیه در حکم تکرار است، یا تکرار تکرار مصداقیه، یا این که تکرار تکرار مفهومیه، یعنی وقتی میگیم عینن یعنی یه عین باقیه بفرمایید و یک عین جاری. پس بنابراین این که میگید تسنیه در حکم تکرار است، این تکرار یا تکرار مصداقیه یا تکرار مفهومی، در صورتی که اگر بگوییم عینین دو تا عین جاریه و دو تا عین باقیه، هم تکرار مفهومی شده از هم تکرار مصداقی، اینا دیگه با هم جمع نمیشود. اشکال صاحب کفایه خوب دقت بفرمایید. صاحب کفایه میفرماید شما گفتید تسنیه در حکم تکرار است، بالاخره این تکرار یا تکرار مصداقیه یا تکرار چیه؟ مفهومیه. تکرار مصداقی یعنی چه؟ یعنی وقتی میگوید رأیت عینین یعنی دو تا عین جاریه، یا منظورش دو تا عینه باقیه، اینو میگیم تکرار مصداقی. یا این که تسنیه به معنای چیه؟ تکرار مفهومیه، یعنی وقتی میگه رأیت عینن یعنی یه دونه عین جاریه یه دونه عینه باقیه، که اینجا تکرار مفهومی میشود، مصداقی دیگه نیست، تکرار مصداقی میشود. پس بنابراین تسنیه که در حکم تکرار است یا تکرار مصداقی است یا تکرار، در صورتی که اگر عینن بگوید و منظورش چی باشه؟ دو تا عین جاریه به علاوه دو تا عینه، این چی کار کرده؟ این هم تکرار مصداقی رو آورده و هم تکرار مفهومی، با هم دیگه جمع نمیشن. بالاخره این عینن که در حکم تکرار است یکی از این دو تا رو میخواهد بگوید، یا تکرار مصداقی یعنی دو تا عین جاریه، یا تکرار مفهومی یعنی یه عین جاریه و یه عینه. اما در آن واحد بگیم رأیت عینن و منظورمون هم دو تا عینه جاریه باشه، هم دو تا عینه باقی، این که بگیم تسنیه در حکم تکرار است، اینجا را دیگه نمیتواند ثابت کنه، این بخش را نمیتواند ثابت کنه. بنا انا هذا آقا، پس صاحب کفایه میفرماید اگر بگوییم تسنیه در حکم تکرار است، یعنی رأیت عینن، بگیم عینن و عینن، یکی عین جاریه یکی عین باقیه، اینجا که اصلا از باب استعمال لفظ در اکثر از معنا نمیشه. اگر بگیم رأیت عینن دو تا عین جاریه به علاوه دو تا عین باقی، اینجا می شود استعمال در اکثر از معنا، اما استدلالی که کردید که تسنیه در حکم تکرار است، اینجا را دیگه ثابت نمی تواند بکنه، چون تکرار در تسنیه یا مفهومه یا مصداقی، دیگه دو تا با هم جمع نمی شود، هم مصداقی باشد بگید و هم مفهومی باشد. بنا ان علاوه کلام صاحب معالم به هیچ فرضی قابل پذیرش نیست، صاحب کفایه این کلام را رد می کند. بقیه فی المقام شیعون، من این بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا یک توهمی باقی مانده است که صاحب کفایه این توهم را ذکر می کند و بعد به جواب او می پردازد، و آن توهم این است، می فرماید بعضی ها گفتند شما صاحب کفایه گفتید استعمال لفظ در اکثر از معنا محال عقلی است. گفتند نه تنها استعمال لفظ در اکثر از معنا محال عقلی نیست، بلکه وقوع خارجی دارد و از روایات استفاده می شود، از روایات استفاده می شود، که ما می توانیم لفظی را در اکثر از معنا استفاده کنیم. از کدام روایات؟ فرموده از روایاتی که می گوید قرآن کریم دارای 7 بطن است، یه ظاهری دارد 7 باطن دارد. خب این بطن چی می شود؟ اون معانی می شود دیگه. یک ظاهری دارد قرآن کریم، این معنای ظاهری، و این ظاهرش 7 هم باطن دارد. خب اون بطن می شود از قبیل چی؟ معانی هستند دیگه. پس این آیه، آیه کریمه در آن واحد 8 مدلول دارد، یه مدلول ظاهری، 7 هم که بطون آیات هستند. خب پس این بهترین دلیل است برای اینکه استعمال لفظ در اکثر از معنا اشکالی که ندارد، بلکه چی دارد؟ وقوع دارد. این روایات هم روایات کثیره، کسی نمیتواند در این خدشه بکنه که قرآن کریم دارای بطون 7 است. توجه فرمودید. خب سوال مستشکل به صحابی که وای میگه، سوال ما از شما این است که این بطون 7 از قبیل معانی هستن یا نیستن؟ خب اینا از قبیل معانی هستن دیگه. خب وقتی که این آیه قرآن در آن واحد 7 معنا داره، یه معنا هم که معنای ظاهری، پس 8 معنا پیدا میکنه. پس استعمال لفظ در اکثر از معنا شده، استعمال لفظ در اکثر از معنا شده است، یعنی بیش از یک معنا. البته ممکنه ما اون بطون را نفهمیم، ولی اون کسانی که اهلش هستن میفهمن. اهلش هم فقط اهل بیت نیستن، حالا این را خدمت عزیزان عرض بکنیم. فهم بطون آیات قرآن کریم به اعماقش اختصاص به اهل بیت دارد، ولی در مراحل ابتداییش افراد دیگر هم میتوانند، کسانی که قلب صاف و پاکی داشته باشند، میتوانند به مراحلی از تعویل قرآن دست پیدا کنند. و شاهد و علا دالک همینجا آدرس میدم مراجعه بفرمایید. مرحوم آیت الله حکیم حاشیه ای دارد بر همین کفایه به نام حقایق الاصول. اینجا چه میرسد در باره بطون قرآن کریم؟ میفرماید فائدتون، داستانی را نقل میفرماید. میفرماید بعضی از ثقات برای من نقل کردن، آیت الله حکیم میفرماید بعضی از ثقات برای من نقل کردن که جناب مرحوم ملا علی سلطان آبادی که از بزرگان بوده، از اهل مراقبه و اهل دل، اهل کرامات بوده و در نجف زندگی میکردن، این بزرگوار درس تفسیری داشتن. 3 نفر از اعاظم و بزرگان یک روز رفتن منزل ایشان. مرحوم حاجی نوری صاحب مصدق الوسائل، توجه فرمودید. عرضم به حضور شما مرحوم صدر سید اسماعیل صدر که از اعاظم و بزرگان شاگردان میرزا شیرازی بود، و یک نفر دیگه، حالا من اسم ایشون از ذهنم رفته، فرمودید 3 نفر. اون ثقه برای آیت الله حکیم نقل کرده که این 3 نفر فرمودن ما رفتیم منزل جناب ملا علی سلطان آبادی. وقتی که محضرشون رسیدیم این آیه را مطرح فرمودن که عرضم به حضور شما که این آیه کریمه را مطرح فرمودن که ولکن الله حبب الیکم الایمان و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان. این آیه را مطرح فرمودن در مفاد حبب الیکم الایمان، خدا ایمان را به قلب شما محبوب گردانید، قلب شما را به گونه قرار داد که کلمات ایمانی را دوست دارید، به دلتان می نشیند، خوشحال می شوید وقتی که می فهمید، استقبال می کنید از اون کلماتی که نور ایمان دارد. حبب الیکم الایمان. خب این 3 نفر هر سه از اعاظم هستند، مجتهدان مسلم هستند. می دانید جلوی مجتهد هم تفسیر کردن کار هر کسی نه. این جناب ملا علی شروع کرد حببه را تفسیر کردن، 1 ساعت تمام درباره حببه صحبت کرد. تمام این 3 بزرگوار در تعجب فرو رفتند که این چه معنایی است که ایشان از حببه در آورده، ما اصلا نفهمیدیم، تا به حال ما متوجه نشدیم. خب ما از اعاظم دیگه، همه بزرگان بوده. این جلسه منقضی شد. فردا آمدن محضر ایشان، همین آیه را این بزرگوار حببه الیکم الایمان یه تفسیر دیگری کرد. همه در تعجب فرو رفتن، سبحان الله، این چه تفسیری بود که ما اصلا متوجه نشدیم. روز 3 آمدن ها کذا، روز 4 آمدن الی 30 مجلسن، 30 مجلس برای اونها حبب الیکم الایمان را 30 معنای مختلف کرد، معانی که این 1 ساعت تمام صحبت میکرد. و همه اینها این بزرگان در عجب فرو میرفتن که این چه تفسیری است که این بزرگوار میکنن، تمام مطالب مطابق با واقع، و این بزرگان میفهمند ما اصلا به این معنا منتقل نشده بودیم. این بطون قرآن کریم است که اهلش میفهمند. توجه هم حالا این بعد ایشان بعد که این قضیه را نقل میفرمایند، میفرمایند از این بزرگوار ثقات دیگری برای من در تفسیر قرآن کریم کراماتی نقل کرده اند که این جزء کرامات این بزرگوار بوده است. منظورم از نقل این داستان که ایشان فرموده اند اطلاع به بطون قرآن کریم اگرچه در اون اعماق و نهایتش مخصوص به اهل بیت عصمت و طهارت است، ولی در یه مراحلی انسان‌های غیر معصوم هم میتوانند اگر اهل تطهیر قلب باشند، تطهیر باطن باشند. توجه فرمودید، آیه میفرماید لا یمسه الا المطهرون. حقیقت قرآن طهارت میخواهد. حالا هر درجه از طهارت انسان داشته باشد به همون مقدار به حقیقت قرآن دستیابی پیدا میکند. اون طهارت مطلق مال اهل بیت است که آیه تطهیر در شأن اونها نازل شده است، اما دیگران هم میتوانند مراحلی از طهارت را داشته باشند. به همون مرحله از طهارت وارد همون مرحله از بطن قرآن کریم خواهند شد. حالا انشاءالله حقایق الاصول مراجعه بفرمایید، این جریان را اونجا این بزرگوار نقل فرموده. خب حالا مستشکل میگوید این بطون قرآن کریم شاهد بر حرف ماست که استعمال لفظ در اکثر از معنا اشکالی. قلت و حالا صاحب کفایه، صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف دو تا جواب میده. میفرماید نخیر، این روایات شاهد شما نمیشود. چرا؟ میفرماید به خاطر اینکه احتمال اول این است که این بطون قرآن از قبیل معنای اون لفظ نیستند، بلکه معنایی هستند که خدای سبحان او را مستقلن اراده کرده، نه از اون لفظ اراده کرده باشد. اگر این معنا معنای لفظ باشد حق با شما، ولی ما که نمیدانیم. لعل این بطون معانی هستند، اما نه معانی این لفظ. معانی هستند که خداوند اونجا مستقلن اینها را اراده کرده و اهل باطن میفهمند که خدا اینجا چنین معنایی را اراده کرده، لا من هذا اللفظ بل مستقلا، این معنا را استقلالا اونجا اراده کرده است. این یه احتمال دوم. یا جواب دوم میفرماید لعل این بطون قرآن کریم از قبیل معلول التزامی باشه، یعنی از لوازم معنای اول باشه. پس این لفظ یه معنا بیشتر نداره، یه مدلول مطابقی بیشتر نداره، منتها این مدلول مطابقی مدلول های التزامی متعدد دارد. خب چه اشکالی دارد؟ این استعمال لفظ در اکثر از معنا که نمیشود، چون مدلول مطابقی این لفظ یکی بیشتر نیست. اون بطون سبعه لوازم معنا میشود نه خود معنا، فلذا لفظ در یه معنا استعمال شده، این لفظ در همان معنای خودش استعمال شده. بطون سبعه در عرض اون معنای اول نیستن، در طول او هستن، یعنی از لوازمش هستن. خب این اشکالی ندار، این نمیگن استعمال لفظ در اکثر از معنا، چون اینجا مدلول مطابقی یکی بیشتر نیست، بقیه مدلول التزامی هستن که در عرض اون مدلول مطابقی نیستن، فرع او میشوند. خب چه اشکالی دارد بگیم این بطون سبعه از قبیل مدلول التزامی است، لذا این روایات و مبارکات از ما نحن فی خارج میشوند، مربوط به ما نحن فی نمیشوند. پس بنابراین استدلال به این روایات برای جواز استعمال استدلال تامی نیست. انتهى الكلام، اینجا تمام می شود. یه آماده می شود انشاءالله برای بحث مشتق. آخرین مطلب از مقدمه کفایه همون بحث مشتق در بسم الله الرحمن الرحیم. نعم، صاحب کفایه می فرماید بله، لو اریدم مثلا، اگر اراده بشود، من عینین، از این تسمیه اراده بشود، فردان من الجاریه و فردان من الباکیه. فردان من الجاریه و فردان من ال، یعنی در واقع چند تا فرد از این عینین اراده شده؟ چهار تا اراده شده. اونجا که می فرمود تسلیه در حکم تکرار است، عینون و عینون، یکی عین جاریه یکی عین صاحبی که باید فرمود، اینجا استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، چون عین اولیه معنا دارد، عین دومی هم. پس اصلا از ما نحن فی چی میشه؟ خارج میشه. اگر بخواهیم در ما نحن فی داخل بشه، یعنی استعمال لفظ بشه در اکثر از، باید از عینین دو تا جاریه و دو تا باقیه قصد بکنیم. لو اورید من عینن فردان من الجاریه و فردان من الباقیه، اگر اینطور بود از جهت موضوعی وارد بحث ما میشه. کان من استعمال العینین فی المعنیه، بله این از باب استعمال لفظ در اکثر از معنا می شود، اینجا الان وارد بحث ما می شود. الا این چون استدلالتون به درد نمی خورد، الا ان حدیث تکرار، حدیث تکرار یعنی گفتید تسلیه در حکم تکرار است، تکرار در حکم تکرار است، لا یکاد و یجدی، یعنی ینفعو، نفعی نمیدهد. فی ذالک، ذالک یعنی جواز الاستعمال، اون دلیل شما در جواز استعمال فایده‌ای ندارد. چون شما استدلال میکردید، میگفتید در تصنیه اشکالی ندارد، چون تصنیه در حکم، تصنیه در حکم تکرار. میگیم اون استدلال شما درست، تصنیه در حکم تکرار است، اما تکرار به داخل یا تکرار مصداقیه یا تکرار مفهومی. اما هم تکرار مصداقیه هم تکرار مفهومی، یعنی دو عین جاریه و علاوه دو عین واقعی، هم مفهوم متعدد شده باشد و هم مصداق متعدد شده باشد، تصنیه همچین کاری نمیتواند بکند. نهایتا تصنیه یا تعدد مصداقی را برساند که حرف ما بود، یا طبق حرف شما تعدد مفهومی را برساند. اما هم تکرار مصداقی هم تکرار مفهومی با هم میفرمایند این فایده ای ندارد. الا ان حدیث التکرار لا یکاد و یجدی فی ذلک اصلا. چرا؟ فان فیه، ضمیر فیه را دقت کنید، فیه یعنی در استعمال عینین فی المعنیه، عینین را بگیم دو تا عین جاریه و دو تا عین باقیه، فان فیه یعنی در این استعمال شما، الغاء قید الوحدت المعتبره، الغا می شود غیر وحدت معتبره. یعنی بالاخره یا باید معنا واحد باشد، مصداق متعدد باشد، یا این که باید چیه؟ معنا متعدد باشد، مصداق واحد باشد. بالاخره وحدت باید در تصنیه، خوب دقت کنید چی میخواد بفرماید، در تصنیه ما بالاخره یه وحدتی میخواهیم، یا مصداق ها متعدد مفهوم بشود چی؟ واحد، یعنی بگیم دو عین جاریه، یا این که مفهوم ها متعدد ولی مصداق بشود چی؟ واحد، یعنی بگیم عین جاریه به علاوه عینه، اما دو تا عین جاریه به علاوه دو، این دیگه اصلا قید وحدت تا کاملا از بین برده ایم. در صورتی که در تصنیه بالاخره ما یه وحدتی باید داشته باشیم، یا وحدت مفهومی و تعدد مصداقی بگید، یا تعدد مفهومی و وحدت مصداقی، بالاخره یکی از اینها باید باشه. اما تصنیه در آن واحد هم تکرر مصداقی باشد هم تکرر مفهومی باشد، تصنیه چنین کاری نمیتواند داشته باشد. فان فیه الغاء غیر الوحدت ضرورت ان تصنیه عنده، یعنی عند صاحب معالم، انما تکون لمعنیین، یعنی دو تا مفهوم ولیکن مصداقشون چیه؟ مصداقشون چیه؟ واحد، دو تا مفهوم لمعنیین. یعنی وقتی میگیم عینن، یه عین واقعیه به علاوه یک عینه، اینجا الان تعدد مفهومی هست اما مصداقها چیه؟ واحده دیگه، نه دیگه یه عین باقی است، نه یه عین باقی است، هر مفهومی یه مصداق بیشتر نداره. همونجا بود که صحابه گواهی می‌فرمود استعمال در معنای واحد شده دیگه. وقتی شما تکرار کردید، عین اول یه مصداق داره، عین دوم هم چیه؟ یه مصداق داره، پس هر مفهومی یک مصداق بیشتر نداره. انما تکون لمعنیین، یعنی دو تا معنا که هر معنا یک مصداق بیشتر ندارد. اول فردین، یا دو فرد به قید الوحده، دو فرد به قید، یعنی دو فرد از یک مفهوم، دو فردی یعنی دو تا مصداق ماله یک. بالاخره این عین، این تصنیه را چجوری معنا میکنید؟ یا میگید دو مصداق از یک عین، یا میگید دو تا عینی که هر کدام یک مصداق بیشتر ندارد. اما اگر بخوام بگیم هم دو تا عین داشته باشیم هم هر کدام دو تا مثل، این از تصنیه دیگه این در نمیاد دیگه، این مقدار، این مقدار دیگه از تصنیه قابل استفاده نیست. اندهو یا نزد صاحب معاله ضرورت ان تصنیه اندهو، انم، خوب دقت کنید جرای مسئله عرض میکنم، انما تکون یعنی اون تصنیه لمعنیین یعنی دو تا مفهوم، او لفردین به قید الوحده یعنی از یک مفهوم، به قید الوحده یعنی از یک مفهوم، دو مصداق از یک مفهوم. خب حالا اینجا دقت کنید، اینجا یه اشکالی ممکنه به ذهن برسه، صاحب کتاب میخوان اون اشکال را جواب بدن. در عبارت دقت بفرمایید، فرمود فان فیه الغاء قید، بگید قید لقائل ان یقول، صاحب معالم قید وحدت را در مفرد معتبر میداند، در تصنیه که معتبر نمیداند که شما بگید الغاء کردید قید وحدت. آخه اینطور میگه صاحب کفایه، صاحب کفایه داره به صاحب معالم اشکال میکنه که دو عین جاریه به علاوه دو عین باقی سبب می شود که قید وحدت چی بشود؟ الغا بشود. خب لقائل ان ایشون که قید وحدت را در تصنیه معتبر نمی داند، قید وحدت را در مفرد معتبر می داند، صاحب کفایه می خواهد بفهم نه، بین مفرد و تثنیه از این جهت تفاوت نیست، چون تثنیه هم بالاخره یه وحدت توش هست، یا تعدد مصداقی و وحدت مفهومی، یا تعدد مفهومی و وحدت مصداقی. اما هم تعدد مفهومی هم تعدد مصداقی این مخالف با تثنیه می شود. بالاخره تثنیه هم یه قید وحدتی داره، مفرد یه قید وحدتی داره، تثنیه قید وحدت دیگری داره. تثنیه بالاخره اگر چه دلالت بر تکرار میکنه، اما تکرار در چه حوزه ای؟ اگر تکرار مصداقی است مفهومش باید واحد باشه، اگر تکرار بگید مفهومی است مصداق هم مفهومی باید یکی باشه. بالاخره تثنیه هم قید وحدت داره. طب اینجا الان میخواد او را جواب بده. پس بنا ان علی هذا، عنایت کنید یه بار به کجا میخوره ها، بالا فرمود فان فیه القاء قید الوحده. مستشکلی میگوید آقا در تثنیه صاحب معالم قید وحدت را معتبر، صاحب کفایه نخه در تثنیه از یه حیثی معتبر است. ما نمیتوانیم تثنیه را در همه حوزه ها تثنیه بدانیم. وقتی میگیم عینین، یا باید بگوییم دو تا عین جاریه، این یه احتمال، یا باید بگیم یه عین جاریه به علاوه یک عینه، اما بخوایم بگیم دو تا عین جاریه به علاوه دو تا عینه، این قید وحدت را در تثنیه خود صاحب معالم به این ملتزم نمیشه، چون صاحب معالم یا تکرر مفهومی را قائل است یا تکرر اما هم تکرر مفهومی هم تکرر مصداقی، این قید وحدت را میشکند در تثنیه، در حالتی که در تثنیه هم قید وحدت از این جهت معتبر خواهد بود. حالا اجازه بدید در الان آخر وقت من اینو بگم. چش میفرمایید ببین اینجا دقت کنید، جواب همون سوال است که گفتیم القاء قید وحدت، مستشکل میگوید در تثنیه قید وحدت معتبر، سابقون خیر در تثنیه معتبر است، و الفرق بینها و بین المفرد، فرق بین تثنیه و بین مفرد در هر دو تا قید وحدت معتبر است. فرقشون این است که بینشون این است که انما یکون می بوده باشد اون فرق فی انه، در این که اون مفرد موضوع اون لطبیعت، طبیعت به قید وحدت، این قید وحدت افتاده توی طبیعت، اما هیه یعنی این تثنیه موضوعتون لفردین منها، تثنیه وضع شده است دو فرد از طبیعت که اینجا قید وحدت میفته در کجا؟ در اون مفهومش، دو فرد از یک مفهوم، آو معنیه یا دو تا مفهوم، ولی به شرط این که هر کدام یه مصداق داشته باشه، یعنی یه عین جاریه به علاوه، پس اینم قید وحدت داره. فقط فرقش این است که در مفرد قید وحدت به اصل طبیعت میخوره، اما تثنیه ممکن است قید وحدت را به مفهوم بزنیم، تعدد رو بندازیم تو مصداق، ممکن است قید وحدت را به مصداق بزنیم، تعدد رو بندازیم در کجا، و الا این دوتا از جهت اعتبار قید وحدت با هم فرقی ندارد، متعلق قید وحدتش فرق میکنه، و الا در تثنیه ما وحدت میخواهیم، در مفرد ما قید وحدت را میخواهیم. کما هو و اوزه من ان یخفا وهم و دفع، این هم همون اشکال، لعلک تتوهم ان الاخبار الداله علی ان للقران بطونا سبعه، قرآن کریم هفت بطن دارد، او سبعین یا هفتاد بطن دارد. این کلمه سبعین توی این کتاب های جدید که بعضی از دوستانم دستشون هست، محشی محترم حاشیه زدن که ما روایتی پیدا نکردیم که بگه قرآن هفتاد بطن دارد، هفتا را روایتش را پیدا کردیم، هفتادتا را پیدا نکردیم. حالا ایشان اینطور فرمودن که این سبعین را که صاحب کفایه فرمودن مستند روایی نداره، حالا باید بگردیم تتبع کنیم. میشه حالا با همین وسایل جدید و نرم افزارها دوستان یه زحمتی بکشن، ما که اهل تحقیق هستن یه تتبعی بفرمایید، جلسه بعد برای ما نتیجه اش را بیاورید، چون ما از این وسایل نداریم. حالا شما که احیانا بعضی در درستون هست یه مراجعه بفرمایید توی این ارزم نرم افزارها، ببینید آیا یه همچین روایتی داریم، سبعین داریم، بطون سبعین در قرآن کریم، یا بطون سبعین نداریم. ما را هم انشاءالله در جریان بذاریم، این فرمایش محشی هم برای ما انشاءالله روشن بشه. لعلک جانا هفتا سبعت احرف رو میفرمایید یا سبعت بطون؟ آخه ببینید دو تا روایت، اونی که من تو ذهنم هست که مرحوم آیت الله خویی اشکال میکنن، اون روایت هست که ان القرآن نزل علی سبعت احرف، اون سبعت احرفشون خیلی اشکال میکنن، میگن این اصلا روایت صحیح تو ذهن من، البته اینطور اخیرا مراجعه نکردم. تحقیقاتی که در روایت احرف سنت داریم هفت، حالا خب اینم یه مطلب جدید، این مطلب جدیدی هست که حالا این را این محشی محترم که گفتن هفتا بند رو ما روایتش داریم، هفتادتا را نداریم. کجا آدرس داده؟ هفتاد را یا هفتاد، حالا باید مراجعه کنیم. یه وقت میدین حالا با هم آدرس جدا جدا داده؟ خب با هم داده ممکنه به همون هفتا میخوره. اگه با اگر هفت روی هفتا یه علامت بذار، روی هفتادتا یه علامت معلوم برای هفت آداده. بله خب اگه برای هفته به هفتاد نمیخوره دیگه. حالا اون کلام اون محشی هم حالا اینا یه تحقیقی بفرمایید دیگه. حالا الحمدلله که همه چیز در اختیار هست دیگه. سبعتن او سبعین لعلک تتوهم، این اخبار تدل على وقوع استعمال لفظ، دلالت میکنن بر وقوع، نه تنها امکان بلکه وقوع، وقوع استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، فضلن عن جوازه یعنی جواز استعمال. لعلک اینطور تتوهم، حالا جوابش اون توهم جوابش، لکن نکه غفلت ان انه شأن چنین است، لا دلالت لها یعنی برای این روایات اصلا دلالت نمی کند که الا ان ارادتها یعنی اراده اون بتون، کانت من باب ارادت المعنا من اللفظ، دلالت نمی کند که اون بتون از قبیل معنا برای این لفظ باشه. پس چیه؟ فلعله یعنی لعل مدلول این روایات آن است که کانه به ارادتها یعنی اراده اون بتون، فی انفسها، فی انفسها یعنی بدون اعتبار به اون لفظ، بدون ارتباط با اون لفظ، حال الاستعمال فی المعنا لا من اللفظ، اراده از لفظ نکرده. بله اون موقعی که این لفظ را گفته مستقلا این معانی را هم قصد کرده، اما نه اینکه این معانی مدلول این لفظ باشه. توجه فرمودید؟ لا من اللفظ کما اذا استعمل فیها، مثل اون جایی که استعمال بشه لفظ، فیها یعنی در اون بتون. این یک جواب. جواب دوم، او کان المراد من البتون لوازم معناه، لوازم معناه یعنی معنای اون ظاهر، معنای یعنی اون معنای ظاهر، المستعمل فیه لفظ، که لفظ در او استعمال شده، پس مدلولش می شود مدلول چی؟ التزامی. اگر مدلول التزامی متعدد شد، اینو نمیگن استعمال لفظ در اکثر از معنا، چون استعمال لفظ در اکثر معنا مدلول مطابقیه، لوازم به دنبال مدلول مطابقی هستن. اینجا الان آیه یه مدلول بیشتر نداره، بقیه از لوازم همین مدلول میشن، پس استعمال لفظ در معنای واحد میشود. کان المراد من البتون لوازم معنا مستعمل فی لفظ، و ان کان افهامها قاصره عن ادراک آن لوازم، ما نمی توانیم لوازم را بفهمیم، ولی اینها مدلولهای التزامی هستن که اهلش متوجه میشوند. و الحمدلله رب العالمین.
این
جمله
بعد
مثال
دیگه
گفت
اگر ما مثلا دو تا یعنی ازش یعنی تو نام استراتی باید باز هم اونجا اشکال داده دیگه
چرا؟
چیکی تسنیه یعنی منش کنه از دو دا بالا اگر استعمال کنی میشه تسنیه، و الا تسنیه اگر دو تا استعمال کنی تسنیه یعنی دو تا اگر دو من استعمال کنی منه حقیقی است یعنی تسنیه است منه یعنی دو تا
این دو که در تسنیه میگیم دو تا، دو تا مفهوم یا دو تا مصداق یا هر دو تا با هم میگه دو تسنیه یعنی دو. دو چی؟
دو تا مفهوم.
خب دیگه اگه شد دو تا مفهوم پس هر دو باید یه فرد داشته باشه. اینجا الان دو تا مفهوم با دو تا فرد عین، وقتی میگه رأی تو عینه مقصودش اینه که دو تا عین جاریه به علاوه دو تا عینه واکی صاحبی که خواهیم مقصد تسنیه دیگه اینو نمیرسونه. تسنیه یا تعدد مفهومی رو میرسونه یا تعدد مصداقی.
خب تعدد مفهومی که شد مثلا دو تا مفهوم شد،
خب
دو تا مفهوم دستا معنی حقیقی
شد دیگه، حداقل دو تا مفهوم. خب دو تا مفهوم، حالا این دو تا مفهوم هر کدوم چند تا مصداق دارن؟
خب میگم
خب پس این میشه دو تا دیگه، نمیشه دو عین باکیه به علاوه دو عین جاریه. بحث ما ببین کجا بود؟ صاحب کفایه نظامیات سامانه. شما وقتی میگی عینه یا یه عین جاریه را میگی یه عین با کیارا میگی، این از بحث ما اصلا بیرون نیست، این استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. یا این که وقتی میگی عینین میگی یعنی دو تا عین جاریه به علاوه دو تا عین باکیه، یعنی در واقع از این عینن چهار چیز رو قصد کردی شما، دو تا عین جاریه، دو تا عین صاحب کفایه میگن این جایز نیست،
این جایز
نیست، این درست نیست.
خب مثلا بعد یعنی منظور من اینه مواد که توی تسنیه و استعمال کنید، تسنیه پیش از دو معنی باید دلالت کنه، اگر فقط دو تا معنی یعنی که دلالت کنه معنی حقیقی تسنیه هست، باید از دو تا بیشتر یعنی که دلالت کنه.
خب صاحب معانی میگه معنی حقیقی دیگه، مگه صاحب معانی میگه مجازی؟ صاحب معانی میگه استعمال تسنیه در اکثر معنا حقیقت دیگه، حقیقت صاحب کفایه میگه خب دو تا دیگه، دیگه از دو تا بیشتر چجوری میشه؟ یا دو تا معنا یا دو تا مصداق، نه دو تا معنا به علاوه دو تا مصداق. این که دیگه تصدیق این مقدار رو گذرنده نگاه
اول
فهمیده
میشه که کسی میگه تصدیق که میگه دو تا مفهومش چهار تا نیست، دو تا مفهوم.
خب پس اون اشکال اولی وارد میشه، پس این دیگه استعمال لفظ در معنا نشه، این استعمال لفظ در معنای واحد شد. یا اونو میگه صاحبی که واهم میخواد تشریحش رو بکنه، میگه یا اونو میگه یعنی میگه عینین یعنی دو تا، یعنی دو تا عین، حالا یا یه عین باکیه یه عین جاریه، یا این که میگید نه دو تا عین جاریه یا دو تا عین باکیه. قاعده کردید اگه میگید دو تا عین باکیه میگید عینین، میگید دو تا عین باکیه یا میگید دو تا عین، این که حرف ماشه. تعدد مصداقی که ما از اول گفتیم تصنیه برای همین تعدد مصداقیه، به تعدد مفهومی کاری یه این رفتی. یا میگید نه عینن یعنی یه عین باکیه به علاوه عینه، این میشه تعدد چی؟ مفهومی. سابقه های اشکالشون که میگن اگر این پر شد دیگه استعمال از درصد معنا نشد، چون شما میگید تصنیه در حکم تکراره، رأی تو عینن و عینن، عین اولی عین باکی عین دومی عین جاری، خب هر کدوم در یه معنا استعمال شد، اینم احتمال دوم.
نمیشه بگید مثلا اون کسی که گفته رأی تو عینن، برای این عینن قرینه‌ای در ذهن خودش یا برای در ذهن مخاطب تصور داشته و گفته رأی تو عینن.
من باید همینطور باشه، ببین بحث ما که حتما باید قرینه باشه، من تا صحبت سر این است که با وجود قرینه اگر گفت عینن شما هم میگید در حکم تکراره، یعنی رأی تو عینن و عینن، عین اولی شد باکیه، عین دومی هم شد عین جاریه، قرینه هم براش گذاشته صاحب گفتم، این که استعمال در اکثر معنا نشد که این عین اولی یه معنا داره عین دومی هم یه معنا. خب این که از بحث ما اصلا خارجه. اگر میخواد حرف صاحب معالم وارد بحث ما بشه، یعنی استعمال لفظ در اکثر از معنا بشه، باید بگیم عینن یعنی دو تا عین جاریه به علاوه دو تا عینه، این میشه استعمال لفظ در اکثر از معنا، یعنی موضوع بحث تازه درست میشه. بعد وقت اشکال است که استدلال شما هم اینجا به درد نمیخوره، اون احتمال اولی اصلا از موضوع خارجه، احتمال دوم داخل در موضوع است، دلیلتون کافی نیست برای اثبات اینکه جایز باشد استعمال لفظ در اکثر از معنا.
تعدد مفهوم موجب تعدد مصداق نمیشه؟
بله نه نه خیر. ببینید الان دو تا مفهوم مثلا میگیم عین باکیه، اینم میگیم عین جاریه، این یه مصداق داره، اینم یه مصداق داره، عین باکیه یه مصداق داره، عین جاریه هم یه مصداق داره،
بالاخره تعدد هستن دیگه.
میدونم ولی هر کدوم یه مصداق بیشتر ندارن دیگه، یعنی یک معنا هست با یه مصداق، یه عین جاریه. این ورم میگیم چی؟ تعدد مصداق، یعنی مفهوم واحد دو تا مصداق داشته، نه اینکه دو تا مفهوم دو تا مصداق، دو تا مفهوم مفهوم یه مصداق داره دیگه، یعنی باز اینجا تصنیه به قوت خودش باقی میمونه. اما اگر تعدد مصداق قائل بشیم میگه بگیم دو تا عین جاریه به علاوه دو تا عینه، یعنی به ازای همون مفهوم مصداق همون متعدد باشه، نه مصداقی مفهوم دیگه ها، خود این مفهوم مصداقش متعدد باشه، یعنی عین جاریه دو تا مصداق داشته باشه، باز دوباره عین باکیه دو تا مصداق داشته. این تعدد مصداقی یعنی زیر مجموعه خود مفهوم خودش، نه اینکه این مفهوم یه مصداق داره اونم یه مصداق، این دو تا مصداق رو با هم جمع بکنه، به اینه میگن تعدد مصداقی. تعدد مصداقی زیر مجموعه خود مفهوم خودش. کدوم؟ اون که جواب اولمون بود دیگه، اون جواب اول بود، صاحب کفایه فرمود اگر اون جواب اول بگی، یعنی در همون مثلا رأی تو زیدن یا رأی تو عینن، بگیم المسمى بزید، اونجا میشه استعمال لفظ در یه معنای واحد که دو تا مصداق داره،
دو تا مفهوم نداره مگه؟
نه دیگه، مسمى میشه یه مفهوم دیگه، شما میگید مسمای به زید، مسمای به عین، یعنی اونی که اسمش عینه، این الان یه مفهوم که بیشتر
برای جواب امروز چی؟ همین دو تا مصداق میشه همون زیدن؟
بله
زیدن.
بله دیگه، اونم عرضم به حضور شما که بگیم یعنی وقتی که میگیم زیدین هم تعدد مفهومی درش قائل بشیم، هم تعدد مصداقی درش قائل بشیم، در باب عینین هم اینطور میشه، هم تعدد مفهومی. صاحبی که باید بشه این است که تصنیه که در حکم تکراری یک تعدد رو فقط میتونه بسید، یه طرف که متعدد شد یه طرفش مقید و قید وحدت باید بشه، یعنی اگه تعدد مصداقی گفتید مفهومش باید واحد کنید، یعنی دو عین جاریه. اگر تعدد مفهومی گفتید، یعنی گفتید عین جاریه به علاوه عینه، ولی هر کدوم باید یه مصداق داشته باشه
که
عین باشه، توجه فرمودید، نه یعنی یک عین باشه. اگر شما بخواید هم تعدد مصداقی داشته باشید هم تعدد، این قید وحدتی که در تصنیه لازمه این از بین میره و صاحب معالم خودشون ملتزم به این نیستن.
استاد اصلا چه دوم که احتمال اول رو یا احتمال این است که خب بگیم این معانی را استقلالا و بدون توجه به این لفظ استفاده کرده،
چجوری میشه که مثلا در یک جمله مثل اینی که یک نفر تصور کنه یک معنا رو در ذهن تصور کنه بعد دیگه شما بفهمید معنا رو درست نیستم چی
خواسته بفهمید این لفظ آخه بوتون صدش اینه که خدا نخواست ما بوتون رو بفهمیم از لفظ بوتون رو از طریق تعبیر لفظ ما باید بفهمیم
میشه خدا که همون لفظ به همون معانی دیگه چه میدونم که شما بالفرض میگین خدا مثلا چه استقرار
دیگه صاحب شفای نه دیگه صاحب شفای حرفشون همینه صاحب شفای میگه راه فهم بوتون اصلا الفاظ نیست راه فهم بوتون تهذیب نفسه از قلبت باید بفهمید نه از لفظه از لفظ فقط همین معنا رو میفهمید اما خدا ممکنه کنار این لفظ صد تا معنای دیگه هم قصد کرده
از چی قصد
از این لفظ نه شما از دلت باید بفهمید جا خدا چی قصد کرده
یعنی راه این
نه راه فهم بوتون قرآن کریم اصلا قلبه ربط به لفظ نداره اصلا بوتون قرآن کریم دیگه با قلبش آدم باید بفهمید از لفظ نمیخواد اینا رو بفهمید
درسته من میگم اینو این معانی اصلا از بطور قرآن رفتی به کل اصلا رفتی به این چیز نداره رفتی به این الفاظی که در
اما هم صاحب که همین دیگه صاحب که همین هم میگه دیگه
اصلا بطن قرآنه
کدوم
شما میگید جدای از این الفاظه قرآن هم همین الفاظه پس این جدا اون بطون هفتگانه جدای از قرآنه دیگه
دیگه بطون هفتگانه معانی حقیقی و تعبیلات هستن چه بسا اون تعبیلات با این الفاظ هم مثلا هیچ سنخیتی هم نداشته باشه ولی خداوند اینا رو قصد کرده
لفظ روش که برش دلالت بکنه اگه لفظی نباشه که اصلا ما رو به اون معنا بوتون برسونه یعنی باید یک چیزای بی ربطی باشه
آخه ببینید شما خیال میکنید بوتون رو هر کسی میخواد رد بوتون رو هر کسی که دسترسی پیدا نمیکنه
همون کسی میخواد دسترسی پیدا کنه باید یک معیار داشته از یک راهی باید پیدا بکنی یعنی
راه لفظ بشه دیگه بعد به قرآنش بکنیم به هر
چیزی که بشه به قرآن ربطش بدیم
مثلا شاید نتونیم به ربط به این قرآن بدیم از کجا ربطش بدیم باید به این الفاظ ربطش بدیم یا به خود
این حرف شما
نیست که بخواد ربط بدیم
ببینید این ربط ربط دادن در صورتی است که ما بگیم اون بتون در دسترس همه هست این بتون اصلا در دسترس همه نیست افراد خاصی فقط اینو میفهمن
افراد خاص هم بده
اینجوری لفظ کاری ندارن اونا
خب اونا از کجا میان اگر این بحث متن قرآن چطوری استدلال
قلبشون میفهمن دیگه اونا از طریق قلبشون اینو متوجه میشن
همین استاد این بنده خدایی که مثلا آیات رو هفت مثلا 33 بار ترجمه کرد توضیح داد بالاخره یک منبعی داشته دیگه قرآن بوده
قلبشه دیگه
و همون قرآن
ریشه صاحب کفایی هم نمیگه صاحب کفایی میگه این از قبیل دلالت نیست ممکنه این از قبیل علامت مثلا باشه ولی از قبیل دلالت اون بحث استعمال اینها نیست یه علامتی باشه از اینجا آدم پی میبره
خیلی مشکل است بدونه هیچ لفظ دادن بخواد یک بطن رو استفاده
کنه آخه ببینید آخه شما بطن رو از قبیل معنا میگیریم این برام مشکل میشه ولی اگر از قبیل معنا نگیریم تعجب فرمودید
اگر یه حقیقتی خارج از معنا
مثل کربلای کاظم میشه که سواد نداره میگه آقا این آیه کجا دستش میذاره میاد آیه کجا میبره لفظ میبره کربلای کاظم بی سواد بود دیگه بهش گفتن آقا این آیه کجاست قشنگ صفحه قرآن باز میکنه دستش رو میبره گفتن نه اشتام گاهی کوری نمیبینی از کجا میبره این لفظ نداره که با نور قرآن حرکت میکنه دیگه
از این آقای زادی مولا فضلی
بله
تفسیری چیزی هم یا همون سی جلسه زفت شده نه
اون
مشهوره
نه متاسفانه
زیاد شنیدم ولی جایی نه
مشهور همین حرفی که داستان اینکه گفتن مشهوره
بله اینو که آیت الله حکیمی جان نوشتن دیگه اون تو چیزی نگفتن من از بعضی از سماعات شنیدم که اینطور تکرار مون تو چی بوده این مطالب
همون جلسه که
جایی
بله
بله بله